همراه هستیم با رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، امروز مهمان گرامی در برنامه داریم، از هنرمندان، دوبلور، هنرمند سینما و تئاتر. از خودشون برای ما سخن میگن، مشکلاتی که فراروی داشتن در زمینه فعالیت‌های هنری خودشون و به ویژه بخشی که در خارج از کشور فعالیت‌هایی که داشتن. آقای مهدی گنجیفر، به شما خوش اومد میگم و درود دارم.
درود و سپاس از شما و رادیو فرهنگ. سپاسگزارم که از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتین تا منم به نوعی بتونم که حداقل حرفم رو برسونم به گوش خیلی کسایی که ما پنهان موندیم از چشم و ذهنشون. بله، من مهدی گنجیفر هستم، 38 سال سن دارم و اینکه کار هنری رو از تقریبا 17-18 سال پیش شروع کردم و کار تئاتر و گویندگی پیش اساتید خیلی بزرگی کار کردم، پیش استاد صمدیان کار کردم، پیش استاد امیر دژاکام کار کردم و اینکه کار گویندگی رو از دوبلاژ و رادیو شروع کردم. در سازمان کار کردم و توی برنامه‌های متعددی هم صحبت کردم. اگه سوالی هست که من بخوام که توی این زمینه بخوام به شما پاسخ بدم و مشکلاتی که هست، اینو میتونم مطرح کنم دونه بدونه براتون که زیادم هست، کمم نیست.
آقای گنجیفر، شما اشاره کردیم به کارهای هم سینمای زنده یا سمندریان هم که در کنار ایشون بودین، این استاد ارجمند بزرگ. میخواستم ببینم در این زمینه ها اشاره کردیم با سازمان هم همکاری داشتید، سازمان کجاست و کارهایی که در زمینه دوبله داشتید، به جای کسی دوبله کردین، صحبت کردین از تو سینما یا در تلویزیون؟
بله، من هولوش فکر میکنم 185-6 عنوان فیلم صحبت کردم. توی سازمان به گروه سیاسی شبکه یک سیما همکاری داشتم، مستندایی که میگفتن رو روش صحبت میگردم. مردم تقریبا با صدای من آشنان، یعنی تقریبا بعد از 17-18 سال صدای من تبدیل یه برندی شده بود که مردم میشنیدن و اگر آدرس میدادیم میگفتن شما ایشون هستی. توی سازمان با ارزم با حضورتون که انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم همکاری داشتم، به طور غیر مستقیم، چون مستقیم توی سازمان نمیشد، و توی استودیوهای مختلفی که تو سقف تهران بود ما همکاری داشتیم. استودیو کوالیما بود، استودیو آواژه بود، انجمن گویندگان جوان همون گلوری بود که ما باهاشون کار میکردیم. کار تئاتر انجام میدادم، 3-4 تا کار تئاتر روی صحنه بردم، بازی کردم. اولین تهیه کننده بودم، اولین تهیه کننده جوان تئاتر در بخش خصوصی بودم که از سمت رادیو نمایش دعوت شدم و توی برنامه دیالوگ هم اونجا باهاش یه گفتمانی داشتم. با جناب آقای شهاب حسینی اولین فیلم و ساخته شهاب حسینی رو کار کردیم، بازی کردیم. یه دو تا تلفیلم من کار کردم، عرضم به حضورتون که بنده یه فیلم کوتاه هم ساختم که با حالا با مشارکت اداره سینمایی دفاع مقدس و توی شبکه سینمایی دفاع مقدس ساختم که همین داستان باعث شد که بنده زیر نقطه پرگار و کلا زوم بشن روی من. حالا به قبل هم خب اتفاقای خیلی زیادی افتاده بوده. از سال 91 دقیقاً 21 آذر ماه سال 91 من اتفاقای خیلی عجیب غریبی از اون به بعد برای من افتاد. یک شبه تصمیم گرفتن که تمامی گوینده ها رو جمع کنن. چرا؟ چون که دوستانمون تصمیم گرفته بودن که همکاری با شبکه های ماهواره‌ای، چون بنده با شبکه های ماهواره‌ای هم همکاری می‌کردم، سریال هاشون، فیلم های سینمایی شون که تو شبکه های مختلف پخش می‌شد تضاد داشت با اون چیزی که دوستان دوست داشتن. همکاری با شبکه‌های ضد انقلاب ماهواره‌ای عنوان جرم ما شد و جرم شناخته شد و این کلیت داستان بود. و سال 91 به ترتیب سال 93 و سال 94 اتفاقای خیلی عجیبی افتاد که اگه دوست داشته باشین من ریزشو بهتون بگم.
با کمال میل، به خاطر این مشکلاتی که براتون به وجود اومد، می‌خواستیم حالا به اینجا برسیم که همین ها باعث شد که شما تصمیم گرفتین به خروج از کشور. اگه میشه به نکات کوتاهی اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا که سال 91 همچنان که من از سال 89 با چند تا استدیویی کار میکردیم که برای شبکه های ماهواره‌ای کار میکردم و در کنارش من برای سازمان هم کار میکردم، در کنارش برای رادیو هم کار میکردیم. ما برای رادیوی جوان کار میکردیم، برنامه میساختیم. حتی من برنده تندیس بهترین برنامه کوتاه رادیو جوان شدم در جشنواره جوانی رادیو جوان. یک شبه تصمیم گرفتن که همکاری با شبکه های ماهواره‌ای جرم شناخته شد، همکاری با شبکه های ضد انقلاب ماهواره‌ای و به اضافه بهائیت هم به ما عنوانش رو به ما اضافه کردن. که دادستان تهران تصمیم گرفت که یک شبه، اگر یادتون باشه یه زمانی در تهران یه حرکت ضربتی زدن که گفتن اراذل اوباش رو در تهران جمع می‌کنه، که ریختن و اراذل اوباش رو جمع کردن. دقیقا انگار که ما هم اراذل اوباشیم، ریختن چند تا استدیو رو در روز 21 آذر سال 91 توسط وزارت اطلاعات به دستور دادستان تهران، که فردای اون روز هم توی روزنامه ها قشنگ یادداشت شد و عنوان شد که اینا همکاری داشتن، در استدیوهای زیرزمینی کار میکردن. ما رو دستگیر کردن، من رو به خیلی فجیع، یعنی من خیلی عنوان میکردم که ما آقا ما داریم کار هنری انجام میدیم و کاری دیگه غیر از این نمی کنیم. برخوردی که ما داشتن انگار برخورد یه جانی بود. من دقیقا دستبند رو از لای پای من رد کردن، دستبند رو زدن و سوار ماشین رو میکردن، ما رو بردن. یه چند روزی در خدمتشون بودیم در زندان ابی، این که بازداشتگاهی بود که حالا من چند روزی اونجا بودم. دوستان دیگه‌مون که هولوش 28 تا 30 نفر دیگه هم با همون بودن، از 3 روز تا 47 روز توی اون زندان بودن، که من چند روزی فکر می‌کنم 6 7 روز اونجا بودم. بعد از 6 7 روز منو آزاد کردن، که از اون روز به بعد ما مجبور شدیم هفته یک بار به وزارت اطلاعات مراجعه بکنیم و امضا بکنیم. حالا به هر حال بی دلیل این کارو میکنن. حالا شما اگه دقت بکنید، یکی از همکاران ما به نام آقای تاجمی که نمیدونم میشناسید، خانم شهین مهینفر مادر گرامیشون هستن.
بله.
مادر شهید ارشد تاجمی سال 88، اینا بی دلیل همه کشته شدن. جمهوری اسلامی یه روالی رو در کار خودش داره که بی دلیل کاری رو انجام میده، دلیل خاصی نداشت. ما هم دلیل خاصی نداشتیم. مثلا دانشجوی مفقود شده سعید زینالی که سال 78 اصلا مفقود شد، من داشتم مطالبشون رو میخوندم از زبان خانم شعله پاکروان که به پدر ایشون نوشته بودن. اینا همه بیدلیل این اتفاق افتاده بود و ما هم بیدلیل درگیر یک پروسه‌ای شدیم که مطلوب دوستان و آقایانم نبود. این داستان حضور و غیاب گذشت و ما حالا یه ذره اوضاع مساعدتر شد. تا سال 93 من یک تئاتری رو بردم روی صحنه که خودم همونو بازی کردم و به عنوان اولین تهیه کننده جوان تئاتر و اولین فیلم و تئاتر ایران اینو روی صحنه بردم. دقیقا دیماه سال 91 ما 30 شب قرار بود اجرا داشته باشیم که شب 15 اجرا منو بردن. یعنی 15 شب اجرا همه میمدن اصخایی میکردن از اینکه بازیگر اصلی کار کجاست. هیچ کس نمیدونست من کجا. منو بردن. من بعدها متوجه شدم یه خونه های امنی هست، خونه های امنی به نام خونه های امن سپاهه که متعلق به اطلاعات سپاهه. یه خونه بود که بعدها من شنیدم به نام خونه زنبوری. اینا من بردن اونجا، مرتب چشمای بسته و اینکه خب اذیت و آزار بیشتر روحی بود تا اینکه بخوان تعرض فیزیکی داشته باشن، بیشتر همه روحی بود. حالا بماند که در این پروسه من حلوش 7-8 روزم اونجا بودم و دوباره آزاد شدم. دوباره سال 94، 20 آذر ماه سال 94، جلوی درب خونمون یه دفعه دیدم همه جا تاریک شد. دوباره ما رو بردن به جرم دوباره همکاری و تعهدی که داده بودید با شبکه‌های ماهواره‌ای کار نکنید. فیلم ما توی وبسایت‌هایی بود، فیلمایی که من 45 به عنوان فیلم توی وبسایت‌هایی بود که برای دیدن عموم گذاشته بودیم. دقیقاً روز 20 آذر سال 94 اطلاعات سپاه دوباره منو برد خیابون مهناز، ساختمان پیشگیری و نظارت، و دقیقاً 47 روز منو منتقل کردن توی خونه دیگه ای که بعد از اون 47 روز وقتی که من اومدم بیرون متوجه شدن که سازمان صدا و سیما هم عذر منو خواسته و دیگه من ممنوع ورود، من ممنوع کار به تمامی ادارات تابعه وزارت سازمان صدا و سیما شدم. چرا؟ چون که من عقایدی رو در فیلمی که کوتاهی که ساخته بودم ارائه داده بودم که این عقایدی بود که عقاید شخصی منه. من به هیچ دین و مذهبی گرایش نداشتم و اینکه اینا دوست داشتن که من توی جبهه اونا باشم و اگر من اعلام بی‌طرفی می‌کردم، من رو ناخودآگاه در جبهه مقابل خودشون قرار می‌دادن. و به خاطر فیلمی که من ساخته بودم به نام اینک انسان، اصلا روابط این بود که بخوام دین رو از سیاست و این مسائل جدا بکنم. متأسفانه نامه اخراجی من از طریق سازمان صدا و سیما صادر شد، حراستش قرار شد که به دادگاه انقلاب فرستاده بشه، که من دیگه اواسط سال 95 بود که فهمیدم که داره اوضاع من خیلی اونجا بحرانی میشه و اشاره هم کردم بهتون. من گزارشی ازتون دیدم که خانم اکبری منفردم که میشناسن از زندان سیاسی تونه.
بله.
و دیگه مثل ریحانه جباری دیدم که احتمال داره که همچین اتفاقی برای من بیفته، مجبور شدم که از ایران خارج بشم، که الان در خدمت هستم اینجا و اگر بخواید بدونید که دیگه از این به بعد چه اتفاقی افتاده من در خدمت.
خواهش میکنم. جا داشت که شما اشاره کردیم به سعید زینالی، امروز زادروز خجسته سعید، مادر ایشون خانم اکرم نقابی همچنان عکس سعید را در دست داره و همیشه میگه سعید من کجاست و 19 سال از مفقود شدن اون میگذره، هیچ پاسخی هم نگرفتن. خانم شاهین منفرم که شما اشاره کردی همیشه دلنوشته های خودش را به این گونه آغاز میکنه، برای پسر مبارزم امیر ارشد تاجمیر که شما اشاره کردی، خواستم یاد قربانیان اون حادثه، و البته در کنار امیر شهرام فرج‌زاده تارانی هم بودن که ایشون را با ماشین زیر گرفتن و به اون صورت از بین بردن و اینا. اما که اشاره در زاویه و حاشیه خواستم اینا رو داشته باشم، برمیگردیم این مشکلاتی که برای شما به وجود میدونیم، برای بسیاری از هنرمندان هم بوده، همطور که شما گفتین به شکل گسترده این دستگیری ها بازداشت، میرسیم به فعالیت هایی که شما پس از خروجتون از ایران داشتین. آیا باز هم اینجا مشکلاتی داشتین، مورد تهدید قرار گرفتین، یا تونستین کارا خودتون را ارائه بدین، پیش ببرین با شبکه‌های مختلفی؟ در این زمینه هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، من به مسیر خارج از کشور شدم، متاسفانه تلفن‌ها شروع شد. من یه تلفنی بود که با اون تلفن با من از توی ایران تماس می‌گرفتن. خب معمولاً با یه تلفن‌های خیلی نامعلومی تماس می‌گیرن با آدم‌هایی که می‌خوان احضارشون بکنن و دستگیرشون بکنن یا حالا به هر نوعی بیارنشون برای بازجویی. یه تلفنی بود که برای زمانهایی بود که من باید خودم اعلام میکردم که من کجام و الان دارم چی کار میکنم. من از که من وارد خارج از کشور شدم، این تلفن دو سه بار با من تماس گرفت که شما چرا رفتی از ایران، برگرد، ما حمایتت میکنیم. و عرضم به حضورتون که شما ضد ایرانی صحبت نکن، ضد نظام صحبت نکن، به دوستانتون بگو که هر جا که باشن ما باهاتون در تماس هستیم. حتی دو سه بار هم شده بود که با من تماس گرفتن و آدرس دقیق خونه من رو به هم داده بودن. به هر حال من خودم به پلیس معرفی کردم، یه سه ماهی درگیر قضیه های امنیتی بودیم که حال به هر حال از توی فیسبوک و از توی اینستاگرام هم پیغام میدادن که شما برگرد، ما با کار نداریم، اماننامه و اینکه شما بیا توبه کن، ما با شما هیچ کاری نداریم. و حرف دوستانم اصلا نمیشه اطمینان کرد، با وجود اینکه خودشون تو دینشون دارن میگن که ما برای حیات انسان ها خیلی ارزش قائل هستیم، و حتی تو سوره مائده آیه 32 شون هم میگه کسی که یک انسان رو بکشه و جون اون رو بگیره انگار همه آدم ها رو کشته، خودشون به این قضیه اصلا عمل نمی کنن. و خب به هر حال ما گفتیم که من اگر بخوام برگردم زمانی، من دلم برای خودم واقعا نمیسوزه آقای اوحدی، من دلم برای مادرم میسوزه، اون لحظه هایی که منو میگرفتن میبردن با سیگار دست منو میسوزوندن، یا وقتی که من یه روز برگشتم از بازجویی برگشتم و یه درگیری شده بود که داخل دهن من 28 تا بخیه خورد و دهن من با از این خطکشای فلزی پاره کرده بودن و دندونای منو شکونده بودن. یه دقیقاً اوایل مهر ماه سال 95 بود که این 94 بود که این اتفاق برام افتاد. من فقط نگران مادرم بودم و گفتم نه من بر نمیگم. که دو سه ماه از این قضیه گذشت و من با شبکه تلویزیونی جم آشنا شدم که تو ایرانم باهاشون فعالیت میکردیم، گفتم حضوراً برم اونجا بگم که من اینجا نه فعالیت دیگه میتونم انجام بدم غیر از هنری، و دیگه خودتون در جریان هستین که من 3-4 ماه تو اون شبکه کار کردم که متاسفانه رئیس اون شبکه هم مورد لطف قرار گرفت و متاسفانه کشته شد، که اصلا وضعیت اونجا خیلی به هم ریخت.
آقای کریمیان دیگه شما بهتر نامه.
بله جناب آقای کریمیان، بله
که ایشون را در از ترور کردن.
بله ترور کردن و ایشون که کشته شدن وضعیت اونجا هم کاملا به هم ریخت. که وقتی که من از اونجا اومدم بیرون دوباره تهدیدها، من چون دوباره فیسبوکم رو باز کردم دوباره تهدیدها شروع شد. چند تا ایده های مختلف به من میومدن که الان دقیقاً مکتوب چتاش همه موجوده که شما الان تو چه نقطه‌ای هستین، ما پیگیر شما هستیم، ضد ایرانی نباشین، ما حامی فرزندان ایرانی، که در حقیقت یک مش دروغ و تحویل ما میدادن که ما رو میخواستن بکشونن سمت کنسولگری و سمت کنسولگری یه اماننامه پر کنیم و به ایران برگرد. حالا به هر حال در باغ سبز نشون میدن و برگردیم، و وقتی که برمیگردیم شهرام امیری خواهیم شد. عرضم به حضورتون که دیگه
نمونه های زیادی بله نه نمونه های بسیاری داریم که برگشت اکنون در زندان در اوین هستن یا در رجای شهر. به خاطر همینه که گفتم بیان کاری نداریم، آمان نامه بنویسین، ولی الان اینجا جا نداره که نام ببریم، ولی بدین گونه هم اتفاق افتاده که دوستانی که برگشتن و اکنون در زندان هستن.
بله دقیقا نمونه های روشن و واضحش هستی. من واقعا ماها و امثال ستار بهشتی ها، امثال امیر ارشدای تاجمی، امثال شهرام های امیری، حتی کشته‌شده های دهه شهر که اصلا معلوم نشد چه اتفاقی براشون افتاده. ببینید ما همیش اتفاقی برام نمیفته، فقط یک دلسوزی برای مادرامون، برای خانوادهمون میمونه. ما که از جون گذشته این واقعا آقای اوقدی، ما برای وطنمون، برای کشورمون مبارزه میکنیم، حرف میزنیم، برنامه میسازیم، کار هنری میکنیم، فرهنگ سازی. ما از جونمون گذشته ایم، ما فقط نگران خانواده هامون هستیم و متاسفانه این دوستان اصلا ارزشی برای خانواده قائل نیستن.
راه دادخواهی آقای مهدی گنجی‌فر خیلی بله. هموار نیست، یعنی هزینه هایی داره و کسی که در این عرصه برای آزادی، دموکراسی و دادخواهی حرکت رو آغاز میکنه، اینها هست، یعنی شکنجه تا حتی اعدام، ترور و اذیت و آزار. حالا حتی اگر هم بدون حد خیلی نهاییش نرسه، همین تهدیدها، آزار و اذیت ها که در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم داشتیم که در خارج از کشور روزنامه نگاران مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار میگیرن و نام برده شده 50 روزنامه نگار که از میون اونها 9 تن به مرگ تهدید شدن، یعنی در خارج از کشور. البته حالا در داخل که دیگه شما میگین به شکل فلعی میگیان و میگیرن و میبرن و به اون مکان نامعلوم که حالا مشخص شد خیلی جاش هم معلومه که کجا میبرن، چه خونه هایی.
سپاه هست که اونا دیگه همه میدونن، دوستانی که رفتن اونجا میدونن، ما که رفتیم میدونیم دیگه. بند 209 دیگه، اوین که دیگه اصلا معروفه دیگه، به هر حال میگیرن و یه راست میبرن اونجا. ببینید آقای وحدی، یه آمبولانسی یه نفر تو تهران حالش بد بشه، اون آمبولانسی میدونه کدوم بیمارستان ببره، اینا هم میگیرن همونجا میبرن. ولی یه سری جاها هست که میخوان اصلا نشونی ازش نباشه، ما رو توی خونه بردن که اصلا من نمیدونستم کجام واقعا.
بله
بعدش که اومدیم بیرون، حالا من رو شواهدی که مثلا من تو ذهنم دارم، کجا منو پیاده کردن، کجا منو ول کردن، فکر میکنم که اون ساختمون باشه، که اون ساختمون نزدیکه. وگرنه یه سری دوستانمون هستن که ما اصلا خبری ازشون نداریم، طرف رفته و دیگه اصلا اثری ازش وجود نداره دیگه. سعید زینالی نمونه شاه واضحشه دیگه.
بله.
از سال 81 به بعد اینور دنبال استخوناش رو نباید برن واقعا، مادرش، پدرش.
اکنون البته از سرنوشت آقای بهنام ابراهیم زاده و والد زمانی هم خبری نداریم، چون اینها هفته پیش چهارشنبه بله. در برابر زندان رجای شهر کرج رفته بودن در اعتراض و هم رجای شهر در حساب قضا بودن حمایت خودشون اعلام کنند، داشتن هیچ کس خبر نداره اکنون به جز آقای پیمان بله سالم که آزاد شدن. الان خبر نداریم که کدوم مکان اون مکان نامعلوم و پسر ایشون نیما ابراهیم زاده در اینستاگرام، صفحه اینستاگرام
بله.
خودش نوشته بود که بله نیما پدرم آزاد نه. اگر خبری در مورد آزادی بهنام ابراهیم زاده شنیدین، نوشته که بدونی که دروغه، پدر من هنوز در زندانه و خبر نداریم کجاست، نمیتونیم بریم حتی ببینیمش، ملاقاتش کنیم. سپاس آقای اینطوری هست. آقای مهدی گنجی‌فر، اگر چون با توجه به خب وقت ما میتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم، هفته های دیگه هم داشته باشیم، ببیشه صدای شما رو هم پخش کنیم از رادیو اونجا که دوبله کردین، صدا گذاری کردین راجع به فیلم های مستندی که داشتین، و اگه سخنی هست برای پایان، برای جنبنده امروز البته، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که متاسفانه انقدر حال روز ماها وطن پرستان اینجا خرابه. یکی از دوستان من به من میگفتش که من میگم من خارج از کشور دوست ندارم، همه اینجا خیلی ابراز علاقه میکنن، میگم چرا دوست نداری؟ میگم من هنری رو کار کردم، من کاری رو توی وجودم نهادینه کردم که برای مردمم، اینجا برای کی میتونم صحبت بکنم؟ برای اینکه خاکم رو دوست دارم، برای اینکه وطنم رو دوست دارم، برای اینکه دوست دارم برگردم و آزادانه این آزادی برگرده به کشورم، که من میتونم آزادانه اونجا کار کنم، کار فرهنگی کنم، کار هنری برای مردمم بکنم. ولی به هر حال بازم ممنونم از اینکه وقت به من دادی. گفته ها بسیاره آقای احدی، گفته ها بسیاره. اگه من میخوام ریز بشم دو دونه دونه این کارا و چه اتفاقایی که افتاده و چه اتفاقایی برای دوستانم و همراهیانم افتاده، خب خیلی زمان بر هست. ولی بازم با این حال ممنونم از اینکه وقت گذاشتی، ممنونم که ارزش قائل شدی برای بنده حقیقی که صدای من برسه حداقل به گوش چند تا از هموطنانم که بدونن چه بر سر ما اومده و چه بر سر ایران داره میاد.
مهدی جان، اگر آدرسی داری برای اینکه حالا شنوندگان یا بازدید کنندگان این سخن، این گفتگو یا شنوندگانی که در سایت و در صفحات مختلف داریم، آدرسی داری که اگه بخوام به کارا شما دسترسی داشته باشم، ببینم بشنون صداتون رو؟
بله حتما. من عرضم بزرگتون که خیلی ساده است، چون که من زیاد کار انجام دادم. من رزومه هم تقدیم شما میکنم که ببینید کارهایی که انجام دادم که کجا بوده. خیلی ساده، اسم من رو توی گوگل هم بزنن، مهدی گنج ایفر، اصلا کل کارهای من میاد و کارهایی که توی یوتیوب داشتم هم میاد. فقط اسم ساده من رو توی گوگل تایپ بکنم کفایت میکنه، چون من به خاطر حفظ امنیت خودم و اینکه حالا اینجا دچار مشکل نشم، اینستاگرامم و فیسبوکم رو بستم. خاطر اینکه خب خیلی تهدیدا زیاده، خیلی مسیج های زشت، واقعا زشت برای من میاد. اینا رو بستم. ولی خیلی ساده اگه بزنن مهدی گنجی‌فر توی گوگل، توی یوتیوب کارهای من هست و میتونم بیوگرافی منو ببینن و کارهای منو ببینن.
چه آدرس خوبی دیگه، از این ساده تر و راحت تر در گوگل و در یوتیوب در دسترس همه هست. فقط سرچ کنن مهدی گنجی‌فر، بعد با آشنا میشن با کار شما. با امیدوارم در حالا آینده هم هفته دیگه بریم یه بخشی سوای اینها رو که حالا گفتیم بریم تو زمینه هنر، دوبلوری، فن هنرپیشه رو این بخش صحبت کنیم، چون میدونین که خیلی سپاسگزارم از حضورت برنامه امروز. مواظب خودتون باشین و به مهر و شادی میسپارم آقای مهدی گنجی.
همچنین برای شما
درود بر شما.
قربان شما خدا. قربان شما. درود بر شما. خدا نگهدار.